من زن، من زن توانمند.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود نخست پادکست من زن، من زن توانمند هستید. راستش بخواهم خودم هم باورم نمیشه که تو این پادکست چی کار میکنم، چون در طی زندگی این 40 و چند ساله همیشه احساس میکردم که راجب زنان صحبت کردن کاری که خود زنان باید به عهده بگیرن و اصلا در واقع من باید بیشتر شنونده باشم. برخلاف همه پادکست‌های دیگه که من درش حضور داشتم، اینجا با اصرار خودم اومدم به خاطر اینکه نقش، حالا شاید بگیم آدم کنجکاو، فضول باشی یا هر چیزی که می‌خوایم بگین رو می‌خوام داشته باشم. مجموعه گفتگوهایی هستش با خانم سمانه جهانبخش، روانشناس، دانشجوی دکتری روانشناسی. سلام به شما خانم جهانبخش، خیلی خوشحالم که در این گفتگو با هم هستیم.
منم سلام می‌کنم به شما و شنوندگان محترم این پادکست.
قرار بود این پادکست یک کتاب بشه، یعنی شما مجموعه یا گردآوری کرده بودید که یک کتاب بکنیدش، ولی من ازتون خواهش کردم که چرا کتاب، فعلا چرا بهتر نیستش که این به گوش آدم‌ها برسه، متوجه بشن که راجع به زن وقتی که صحبت می‌کنیم ابعاد گوناگونی داره، ولی اگر یک روانشناس بهش نگاه بکنه با نگاه و با اون عینک روانشناسی خودش احتمالاً جور دیگه‌ای بهش نگاه می‌کنه، جوری که شاید یه خورده فاصله داره از اون تصویری که ما از فمینیسم داریم، تصویری که حالا گاهی اوقات تندروه که در واقع تندرو نبوده، اصلا اومده برای ایجاد یا پیدا کردن حقوق مشخص برای زنان و در طی زمان مثل هر چیز دیگه دستخوش هم تعصب شده، هم یه عده موافق داشته یه عده مخالف داشته. ما اینجا راجع به این احتمالا نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی خیلی مشتاقم بدونم که وقتی میگیم من زن، من زن توانمند، که میبینم تو اینستاگرامتون هم حتی یه هشتگ هستش با این عنوان، منظورتون چیه؟
من دوست دارم که اینو بگم که از خیلی سن کم برام موضوع زنان، استقلال فکری زنان و توانمندی زنان یه دغدغه بوده و سالهای سال به این فکر میکردم که خب باید آدم یه کتاب بنویسه و هی سعی کردم که برم تو این حوزه، حالا سوادم رو بیشتر بکنم، اصلا توی حوزه روانشناسی در واقع کار بکنم، درس بخونم، با مراجعان مختلف و خانم‌های مختلف صحبت بکنم و همه اینها باعث شد که در واقع بخوام به یه درجه‌ای برسونم اون اطلاعات رو که چیزی که محتوایی که میخوام ارائه بکنم محتوای ارزشمندی باشه، قابل استفاده و کاربردی باشه. چون ما مفهوم انتزاعی خیلی مسائل هستش که میشه آدم بخونه، ولی اینکه کارایی داشته باشه برای آدم ها، این برای من مهم بود. و بله، وقتی ما راجع به توانمندی صحبت میکنیم، منظور من از من زن توانمند، زنی هستش که توانمندی های شناختی خودش رو، اون چه که در دست خودشه و اون چه که در اراده خودشه، فکر خودش رو، اینو بخواد تغییر بده و بخواد دنیای اطراف خودش رو تحت تأثیر قرار بده. و نکته خیلی مهم اینه که ما اطلاعات پراکنده مختلفی رو این روزها در مورد توانمندی زنان میبینیم، یعنی حالا به شکل‌های مختلف، در گروه‌های مختلف، از نظر روانشناسی و غیره، از نظر حقوقی، اینا داره بررسی میشه این مسائل. ولی اینکه اطلاعات جامع باشه و تمرکز روی خود فرد باشه، این برای من نکته مهمیه.
یعنی شما معتقدید که قبل از اینکه بخواد جامعه تغییر بکنه، من باید اون طرز تفکر خودم به عنوان یک زن تغییر بکنه، که زمین اون پلتفرمیه که میخواد اون تغییر درش اتفاق بیفته. اینکه ما همش نگاهمون به اینه که از بیرون یکی بیاد نجاتمون بده، یه نگاه انتظایی میتونه باشه، شاید هیچ موقع به نتیجه نرسه. خیلی از مادرهای ما این انتظار رو گذروندن و پیر شدن باهاش، هیچکی هم نیومده وضعیت رو تغییر بده، این خودشون بودن که باید تغییر میکردن و نکردن. و شاید در واقع الان کسایی که میشنون در پی این باشن که ببینن که اصلا باید چیکار بکنن. چندن دکارت میگه که من فکر میکنم پس هستم، از اون طرف مولانا میگه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. حالا البته ناراحت نشین، دلخور نشین که گفته برادر، داشته یه قصه ای رو تعریف میگرده مولانا، میتونسته برادر رو بذارید خواهر، خانوم، آقا، فرقی نمیکنه. ولی خب حالا از انصافم نگذریم، ما حتی تو اشعارمونم وقتی میخوایم یه توصیه بکنیم به مرد نسبتش میدیم، به برادر دقیقا. نسبتش میدیم. حالا اینجا ای برادر تو همه اندیشه، حالا
نماد انسان میدونیم
انگار
ما.
آره
در واقع در گذشته این
شکلی
بوده،
هستش جنسیت بله. مردانه ای داره. شما الان تمرکزتون رو همینه که یعنی این ای برادر تو همه اندیشه میخواین که این اندیشه رو در واقع برجسته بکنید برای زنانی که در واقع میشنون.
اصلا کلمه در واقع من برای همین گذاشته شده، من زن توانمند، یعنی تمرکز روی اون خیشتن خیش منه، من به عنوان یک انسان چه کاری میتونم برای خودم انجام بدم و چه تغییری میتونم در دنیای فکری خودم انجام بدم. و شما راجع به این صحبت کردین که خیلی اوقات آدما منتظر بودن که دنیای اطرافشون تغییر بکنه و بعد بتونن اتفاقاتی درونشون هم بیفته، در حالی که وقتی ما خودمون رو تغییر میدیم خیلی اوقات خودمون ایجاد کننده اون تغییرات هستیم. و ما زنانی رو میبینیم در جهان که تونستن تغییراتی ایجاد بکنن. بالاخره یک ویژگی یا شخصیتی یک زنی داشته که شده اولین پزشک، اولین روانشناس، اولین روانپزشک در جهان و مبارزه کرده، حالا با خانواده شده اولین نویسنده، سعی کرده که در واقع برخلاف اون الگوها،
تفکر
رایج، باورهایی که بهش میگفتن تو نمیتونی، در واقع سعی کرده بر خلاف اونها عمل بکنه. ولی این باور اگه وجود نداشته باشه کی میتونه بلند شه قلم به دست بگیره و بنویسه؟ اگر من واقعا فکر کنم که نمیتونم، همه زنها این محیط رو ندارن که یه نفر بیاد از بیرون هدایتشون کنه یا خانواده بیان حمایتشون کنن یا اون من رو تقویت بکنن. این وظیفه ماست به عنوان یک انسان که بتونیم این من خیشتنمون رو پرورش بدیم و باورهامون رو تغییر بدیم. و این دقیقاً چیزیه که میخواییم راجبش صحبت بکنیم، یعنی در این قسمت میخواییم راجب فردیت زن توانمند صحبت بکنیم. ما یک کلمه تعریف داریم در مورد توانمندی، وقتی که صفحات مجازی رو باز میکنیم میبینیم که او کلی تعریف هست و خیلی از آدم ها فهم میکنن که من آدم توانمندی هستم، ولی در نهایت اتفاقی که میفته اینه که ما میبینیم که سلامت روانی وجود نداره جاهایی، یا اصلا فرد شادکامی نداره و آدم ناراحتیه. ما خیلی زنان موفقی رو میبینیم این روزها که در از نظر موقعیت اجتماعی آدم موفقی هستش، از نظر تحصیلی درجات بالا داره، در واقع تحصیل میکنه یا در واقع موقعیت بیرونی، مسائل بیرونیش به نظر میرسه که ویترین خوبی داره، ولی حال درونی خوبی نداره. علت چیه؟ آیا ما نباید به این در واقع بپردازیم که اصلا تصویر من چیه؟ و خیلی از اوقات آدم ها میگن که من با مراجعانم که صحبت میکنم که بسیاریشون خانوم ها هستن، میگن که من آدم موفقیم، من در این مثلا مورد خیلی این کارم خوبه فلان، ولی یا آدم مثلا قویم. تصویرشون اینه که من آدم توانمندی هستم، ولی وقتی توضیح میدن ما میبینیم که نه، اصلا تعریف اون الگویی که این فرد برای خودش ساخته الگوی توانمندی نیست. چرا؟ چون در ادامه توضیح میده که مثلا من به هیچ مردی احتیاج ندارم، اصلا وارد نمیخوام مثلا وارد بحث رابطه عاطفی و ازدواج بشم، و فکر میکنه این یکی از نشانه های توانمندی، پس چرا خوشحال نیستم؟ ولی روانشناسی اینو نمیگه، روانشناسی میگه تعادل. اگر ما میگیم که زندگی ما چند بُعد داره و این چند نیازی که حالا در ادامه بهش میپردازیم نیازهای اصلی انسان هست، و انسانی میتونه بگه من توانمند هستم و انسانی میتونه به شادکامی برسه بر اساس تحقیقات روانشناسی که این چند بُعد رو متعادل نگه داره، اگر ما اینو میگیم به این دلیل با پشتوانه اون تحقیقات، بنابراین ما نمیتونیم این بخش رو حذف کنیم. برعکسش هم هستش. خیلی از آدم‌ها فکر می‌کنن که میگن آره من اصلا زن قوی نیستم به خاطر اینکه من نمیتونم اصلا مستقل باشم، اصلا همش دوست دارم یه کسی تو زندگیم باشه و مثلا هنوز در جستجوی عشق هستم و نمیدونم چیکار کنم که اینجوری نباشم. و ما میگیم که این اصلا تضادی نداره با توانمند بودن، اینکه شما دلت بخواد در یه سنی هستی که دیگه نمیتونه اون تعادل رو تو زندگیت ایجاد کنه، نمیتونه حال خوبه جا. این نیازه داره خیلی خوش پررنگ نشون میده، این که اصلا با توانمندی تضادی نداره. و اینجاست که آدم متوجه میشه ببینید تعریف توانمندی چقدر اشتباه. یا مثلا یه نکته خیلی چشمگیره برای من، بسیار آقای اروین یالوم رو، روانشناس داستان نویس رو، در واقع خیلی تحسین میکنم، و یه نکته ایشون از زبان یکی از بیمارها در داستانش بازگو میکنه و راجب اینه که من برای اینکه آسیب نبینم دیگه تصمیم گرفتم وارد هیچ ارتباط انسانی نشم، و این بیمار هست و اصلا کل داستان راجع به اینه که این فرد درمان بشه و در نهایت درمان میشه و میره در ارتباط با آدم های دیگه قرار بگیره. ولی من میبینم بارها و بارها صفحات پربازدید این قسمت رو در واقع میان به عنوان یک متنی میذارم و چقدر هم مردم در واقع خوششون میاد و لایک میکنن دوستان و فکر میکنن که این یه باور درسته و فهم میکنم قدرت یعنی این که من روابط اجتماعی نداشته باشم، من به کسی نیاز نداشته باشم، من وقتی که به عنوان یک زن توانمند نیاز به کمک دارم کمک نگیرم، چون توانمندی یعنی که آدم کمک نگیره.
خب من اینجا یه پرانتز باز بکنم که شما یه یاداوری کردید که یه دفعه من میرم از یه کتاب چند صد صفحه‌ای از آقای یالوم تک پاراگرافی رو که بخشی از قصه هستش نه به عنوان تفکر آقای یالوم، بعد میام اون زیرش هم میزنم اسم نویسنده رو میزنم، اعتبار میگیره اون جمله یه کپشن های اسلایده که روش 3-4 تا خط جمله بیشتر نداره و فکر کنم که آقای یالوم اینو گفته، درسته که آقای یالوم داره بخشی از قصه رو تعریف میکنه و گویا قصه همش این نیست.
بله دقیقاً.
ولی یه چیز جالب بشم بگم، حالا مرد و زن هم نداره دیگه، من یه جایی سعی میکنم که از جنسیت خارج بشم، اونجایی که در واقع شما میگید که تصمیم های ما میگیریم که بگیم که آقا برای اینکه از دست مصائب ارتباط خارج بشیم میگم من از خیرش گذشتم، یعنی من حاضرم در واقع روابطمو بدم برای اینکه دردسر نداشته باشم، بدون اینکه فکر بکنم که من بلد نیستم شاید این رابطه رو در واقع سامان بدم، سهمی در واقع درش ادا بکنم، بفهممش. و این نفهمیدنه منجر میشه که من خودم از یه چیزی که میتونه منجر به توانمند شدن من باشه دور بکنم.
دقیقاً. و یکی از نیازهای اساسی انسانه، نیاز به پیوند جویی، نیاز به دلبستگی، یکی از 5-6 تا نیاز اصلی انسان. آقای ویلیام گلاسر راجع به این صحبت کرده و درمان و در واقع نظریه پردازان دیگر. حالا ویلیام گلاسر رو من میگم به خاطر اینکه اسمش شاید به گوش بقیه آشناتر باشه این روزها، ولی در کل روانشناسی اینو میگه. ببینید خیلی خیلی این نکته مهمیه که ما وقتی که با ما نماینده یک علمی صحبت میکنیم یا یک بازگو کننده هستیم، این نظریه فردی نیست، عملا ما نمیتونیم خودمون بیایم بگیم اینجوری باش
نتیجه مطالعاته.
و دقیقا من میخوام همینو بگم، هیچ کس نمیتونه بیاد به یک زن یا یک مرد هم میتونه باش، فرقی نمیکنه، بگه چجوری باش و چجوری نباش. مهمترین چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که این تعریف ها میتونه انسان رو از سلامت روانی دور بکنه یا اینکه میتونه در واقع به سلامت روانی اون فرد رو نزدیک بکنه و در نهایت بعضی از قالب ها باعث میشه که در واقع اون فرد کاراییش رو تو زندگی از دست بده، ولی بعضی از قالب ها باعث میشه خود کارآمدی بالاتری داشته باشه، پرتلاشتر باشه، توانمندی بیشتری بتونه نشون بده، از خودش بروز بده، شیر خودش رو پرورش بده. در نهایت تصمیم گیرنده فرده، یعنی این مهمترین چیزیه که من میخوام بگم.
من از مادر یکی از دوستانم همین رو شنیدم که گفت من هیچ موقع تصمیم گیرنده نبودم، همسرم تصمیم گیرنده بوده، قبلش پدرم و مادرم تصمیم گیرنده بوده. من دارم راجع به یه خانم سالمند صحبت میکنم که چنین چیزی گفته، ولی شما میگید که در نهایت منم که تصمیم میگیرم،
خود فرد. بله خود فرد.
این همه آدم هستن که دست کم در اطراف خودمون ببینیم که هرگز خودشون تصمیم نگرفتن، دیگران براشون تصمیم گرفتن.
دقیقاً. و چیزی که داره آسیب میزنه این روزها به در واقع آدمها اینه که زیر بار یک عالمه برچسب دارن زندگی میکنن. من در واقع با خانوم های صحبت میکنم که از اطرافیان برچسب هایی میخورن که مقرضانه است، وارد یک ارتباط عاطفی شده، یا اصلا نه در محیط اجتماعی، در محیط شغلی این فرد در واقع نتونسته، چه میدونم یه نفر مقرضانه اومده چهار تا بهش برچسب داده، اعتماد به نفسش رو بیاره پایین، مردی نتونسته در واقع خواسته خودش برسه و بعد شروع میکنه برچسب زدن به اون فرد. یک نفر در حال، نمیگیم همیشه این برچسب از سوی مرد هاست، اصلا معناش این نیست. مثال هایی که من دارم میزنم حالا در مورد ارتباط عاطفی در مورد خانم هاست این شکل رو ایجاد میکنه، ولی این برچسب ها میتونه از طرف هر کسی باشه، حتی از طرف مادر اون آدم میتونه باشه، هیچ فرقی میکنه. ولی فرد در رابطه مثلا عاطفی برچسب هایی میخوره از طرف یک آدمی که اون آدم اصلا سلامت روانی نداره، ولی این خانم سالها درگیره با اون برچسبه و داره فهم میکنه نکنه من واقعا اینم، و این وسواس فکری که ایجاد میکنه اصلا مانع از این میشه که اون آدم برای پیشرفت خودش بتونه قدم برداره. ولی اگر که یک نفر به اون سلاح توانمندی مجهز بشه، اگر فردیت قوی برای خودش بسازه از ابتدا، دیگه به یه درجه میرسه که هر کدوم از این در واقع حمله های روانی و عاطفی نمیتونه خیلی اینو تحت تاثیر قرار بده، حتما ما رو در حدی آزار میده، ولی اینکه بتونه اینقدر ما رو بالا پایین بکنه
که جهت راهمون رو عوض بکنی
دقیقاً نمیتونه دیگه، یا حتی اگر بتونه تأثیرات بزرگ بذاره باز همون فرد میتونه برگرده، چون یه جا یه خونه ای از وجود خودش ساخته که اینقدر مستحکمه و اینقدر بزرگه این قلعه که اصلا نمیتونه نبینتش.
این نکته ای که میگین که ما پیوسته در معاشرت‌های اجتماعی در حال دریافت یه سری مسیجیم، پیغام هایی که بهمون میرسه، این پیام ها نویگیشن ما رو تحت تاثیر قرار میده، جهت یابی ما رو برای انتخاب مسیرامون تحت تاثیر قرار میگیره. میگن که بچه‌ها شوخی شوخی به سمت گنجشکا سنگ پرتاب میکنن، گنجشکا جدی جدی میمیرن. خیلی غم انگیز این جمله، و من به خودم در واقع برمیگردم، ممکنه که یه جایی به شوخی یه دفعه شما به یه نفر دیگه، فرق نداره، اینجا در واقع تمرکزم روی خانم هاست، یه آقایی به یه خانومی شوخی بکنه بگه که چقدر چاق شدین، اولا که خب هیچ کسی ربطی نداره که وزن چه کسی چه اتفاقی براش افتاده، اون طرف فکر کنه داره شوخی میکنه، اینجا در واقع مجرم بذارید سیاوش در واقع به عنوان متهم ردیف اول. من چنین کاری رو کردم، من به شوخی به کسی گفتم که چقدر چاق شدی یا چقدر لاغر شدی، که باز اونم به من ربطی نداشته، که لاغرم شده باز به من ربطی نداشته، که به عنوان هوستجویی بخوام بگم که مثلا چقدر لاغر شدی، مثلا این دفعه قبل خرابکاری کرده میگه چقدر چاق شدی، دفعه بعد میخواد مثلا جبران کنه میگه چقدر لاغر شدی، هر دوتاش به من میدونم ربطی نداره. ولی واقعیت اینه که منم تو این جامعه بزرگ شدم دیگه، لطفاً اشد مجازات برای من نبینید، منم یاد نگرفتم که باید با خانوم ها چطور صحبت بکنم، یاد نگرفتم با دیگری باید چطور صحبت کنم، فکر میکنم شوخی دارم میکنم، ولی در این حال یه دفعه میبینین که روزهای آدم و شما تحت تاثیر قرار دادید که تفکرش رفته به این که نکنه من زشتم، نکنه بدنم مناسب نیست، نکنه ظاهرم مناسب دوران امروز نیست، نکنه فلانی اگر اینجوری با نگاه موشکافانه من نگاه کرد و اینو گفته، نکنه حرفش درسته، در صورتی که یه مزخرفی بوده که من گفتم، از دهنم در رفته یا تفکرم بوده. باید خیلی مراقب حرف زدنمون باشیم، ممکنه جهتیابی آدم ها رو تحت تاثیر قرار بدیم و خرابکاری بزرگی به وجود بیاد. ما مسئولیم در برابر حرفامون.
این که حرف خیلی درستیه که ما مسئول حرفایی که میزنیم و احساساتی که در دیگران ایجاد میکنیم هستیم. در مورد زنها هم خب حالا مثالی که شما زدید یکی از اون باورهاییه که زنها باش مسئله دارن، یعنی یکی از اون چیزهاییه که میتونه زندگی یه زن رو تحت تاثیر قرار بده، باور به این که من باید ظاهرم اینجوری باشه یا اونجوری باشه. این و حالا این دیگه چیز حساسیه واقعا برای خانم‌ها فرمودیم، و چیز دیگه ای هم که اشاره کردیم اصلا در ادبیات هم ما داریم دیگه، یعنی در نقد فمینیستی ما این موضوع رو داریم که در واقع چرا اسم خانم‌ها خیلی اوقات اول نمیاد، ما میگیم مرد و زن، نمیگیم زن و مرد. یا چرا وقتی میخوایم از انسان حرف بزنیم خیلی اوقات میگیم مردان، و در واقع حالا نقدی که میشه این هستش، ولی نمیخوام که اینو باز بکنم، میخوام بگم که در نهایت بله یه جاهایی ما به اون خانوم هم میتونیم یاد بدیم که مثلا بگه که سیاوش جان من از حرفت ناراحت شدم، و میتونه این یه الگوی رفتار این اجتماعی
اون
باشه.
اون زن توانمندی که شما میگین اونجاست،
میتونه بگه اینو و میتونم بستگی به رویکرد خودش داره، میتونم اصلا گوش نده، میتونه اصلا اهمیتی نداشته باشه براش اون نظری که شما میدید. یعنی موضوع اینه که مثلا بله چاق شدم یا لاغر شدم، و اصلا موضوع این نیست. امروز زنها به مد مثلا بیان خیلی توجه بکنن، خب چون یکی از مسائلی که زندگی آدم ها رو امروز تحت تاثیر قرار میده دقیقا مسئله موده. من همیشه مثال میزنم، میگم که خب ما به زنهای سنتی که البته هر چیز کهنی هم در واقع کهنه نیست، ولی مثالی که میزنیم اینه که تمرکز زنها روی این بوده که توی خونه باشن، آشپزی بکنن. حتی یه عکسی هستش که نشون میده خانوما نمیدونم قابلمه و فلان و اینا گردنشونه و مثلا هیچ فعالیتی جز این ندارن و اونو نقد میکنیم. ولی بسیاری از دختران امروزی هم بسیار درگیر ظاهرشون هستن و موضوع اینه که اینو هم جامعه داده دیگه. اگه اونو اون تعریف و جامعه داده بوده، اینم جامعه داده. من نمیتونم اگر که تمام وقتم رو درگیر این هستم که حالا لبم رو ژل بزنم، حالا اینجام رو جراحی کنم به این علت که مورد پسند قرار بگیرم. یعنی اگه دنبال اگه خودم خوشم میاد این سالمه، اصلا ما نمیتونیم دخالت کنیم. ولی اگر من دنبال اینم که جامعه منو تایید کنه، مورد پسند قرار بگیرم، مورد توجه قرار بگیرم و یا بروز باشم، اینم در نهایت چه فرق با قابلمه میکنه؟ اینم یه چیزیه که به من دارن میدن برای اینکه دیگه اندیشه ای از خودم نداشته باشم.
ولی خانم دکتر یادم باشه که اتکلم میزنم، در واقع محل اونا که مو دارم موامو شونه میکنم، نمیدونم ظاهر آراسته ای دارم، یه بخشش برای خودم یه بخشش برای جامعه است.
اگه برای خودم باشه اشکالی نداره، ولی اتکلم زدن نمیتونیم با ژل لب آقای صفاریان پور مقایسه بکنیم.
بله متوجهم. اینکه من میخوام هی مورد پسندتر باشم یه بحثی که در واقع باز انگار که من از توانمندی خودم دورم، دنبال یه چیزایی هم به خودم وصل بکنم که تصویری از یک زن توانمند یا یک مرد توانمندو بدم. چطور میشه در واقع آدم با خودش رو راست باشه؟ چون من به راحتی میتونم به خودم و دیگران بگم که نه، من تصمیم خودمه، خودم دلم خواسته که برای زیباییم این کارو بکنم. از کجا بفهم که دارم خودم گول میزنم یا گول نمیزنم؟
بعضی اوقات آدم خودشم نمیدونه حقیقتا اینو، و رسیدن به این چیزیه که میخوام الان با نظریه ها بهش برسیم. ببینید انسان در واقع وقتی به دنیا میاد، نوزاد انسان یکی از در واقع نارسترین موجودات بسیار ضعیفه و بسیار نیازمند در واقع کمک بیرونیه. حالا ما به عنوان پدر و مادر یا مراقبان در واقع حالا پوشک بچه رو عوض میکنیم، بهش غذا میدیم، مراقبت های این جنسی، بعد که این بچه بزرگتر میشه حالا میگیم به برق دست نزن، به گاز دست نزن. کار پدر و مادر اینه. یکی از وظایف پدر و مادر دقیقا همینه که یه سری باید و نباید ها رو به بچه یاد بدن و یه سری قوانینی رو برای زندگی اجتماعی به اون بچه یاد بدن. بنابراین این بچه بزرگتر میشه با یه سری باید و نبایدهایی که در واقع از والدین بهش داده میشه، تا وقتی که کوچیکه که اصلا نمیدونه که حالت دیگری وجود داره. یعنی ما این آدم مریخی انگار افتادیم توی خانواده و فهم کنیم همه چیز همین شکلیه. درسته که باز خانواده های دیگر میبینیم، ولی باز فهم کنیم منبع اون پدر مادر هست. مثلا من یادم این که بچه که بودم یه دوستی داشتم که اون میگفت که مامان من میگه که پیکان بهترین ماشین دنیاست، و منم میگفتم که و مامان من که میگه بنز بهترین ماشینه، و مطمئن بودم که بهترین ماشین دنیا بنزه و برام عجیب بود. ولی این مثال همیشه تو ذهنمه به خاطر اینکه ما پدر مادر رو به عنوان منبع میدونیم وقتی کوچیکیم و حتی دستمون به کابینت نمیرسه و برای تمام نیازهامون در واقع بهشون وابسته هستیم. بعدش که خب بزرگتر میشه، حالا اتفاقی که میفته اینه که تفاوت وجود داره بین خانواده من، ممکنه که احساس کنه که بعضی از رفتاراشون خوب نیست و اینا. ولی توی سن معمولاً 18 سالگی 17 سالگی کمتر، حتی تو سن دبیرستان، معمولا دیگه یا خیلی به آدم ها مطیع میشن نسبت به اون الگوی خانوادگی، یا خیلی سرکش میشن که هیچ کدوم از اینا در واقع بلوغ نیست. بلوغ فکری، استقلال فکری هیچ یک از اینها نیست. استقلال فکری یعنی که من بتونم اون باید و نبایدها رو بازبینی بکنم و نظام ارزشی خودم رو بتونم بسازم. حالا این باید و نبایدها خیلی هاش درست بوده و خیلی هاش غلط بوده، فارغ از این که من با پدر و مادرم چه جور ارتباطی دارم، این خیلی مهمه که من بدونم یه سری از این باید و نبایدها رو به این شکل من ضبط کردم. نظریه ها چی میگن؟ نظریه مثلا یادگیری مشاهده ای آقای آلبرت بندورا میگه که خب ما هر چیزی که مشاهده میکنیم، رفتاری که مشاهده میکنیم با من میشه یا با بچهای دیگه میشه، این اون چیزیه که در واقع جذبش میکنیم یا در واقع تحت تاثیر قرار میگیریم. یه بخشش اینه که در واقع خود والدین رو میبینیم که چجوری رفتار میکنن. یه بخشیش مثلا در نظری رفتارگرایی اینه که میبینیم چه رفتارهای تشویق و تنبیه میشه. مثلا در فرزند پروری نسلهای قبلی ما میدیدیم که خب خیلی اوقات اصلا یه سری رفتارها رو به دختر نباید این کارو بکنه. حالا اینا هی داره تغییر میکنه. بنابراین یه بخشی هم اینه که ما تحت تاثیر ژنتیک هستیم. یه سری ویژگی‌های در واقع شخصیتی، مثلا تحقیقات نشون داده بود که حتی ما برای خجالتی بودن ژن داریم و خیلی‌ها به این صورت به ما منتقل میشه. یه بخشی هم در واقع این هستش، اون خلق و خوی ما هستش که بهش به دنیا میاد، ولی اینا غیر قابل تغییر نیستن. یعنی در نهایت اون انسانی که در واقع به یه سنی رسیده با یه مجموعه از باورها، با یک مجموعه از باید و نبایدها، باید ببینه که شروع بکنه به این که اون تصویر خودش رو اول بازبینی بکنه. یعنی اول ببینه من کی هستم. و من پیشنهادم به همه کسایی که دارن این پادکست رو گوش میکنن در این لحظه اینه که یه لیست از ویژگی‌های شخصیتی که فکر میکنن دارن بنویسن، چیزایی که فکر میکنن دارن. و بعد نکته مهمترش اینه که اگر یه صفتی رو به خودمون نسبت میدیم، بعد بریم تعریف اون صفت رو حتی گوگل کنیم و بخونیم و ببینیم که آیا من دارم تعریف درستی از خودم به خودم میگم، یعنی صفت درستی رو به خودم نسبت دادم. و بعد ببینم حالا من بعد از اینکه این لیست رو درست کنم، ببینم حالا من کی میخوام باشم. و این نکته خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه شما ببینین که من چقدر فاصله دارم با اون کسی که میخوام باشم. و این مهمترین رسالت ما تو زندگیه. یعنی اگه برگردم به جواب سوال شما، اینه که بله، ما یه کلمه از ما یه تصویری از خودمون داریم که هیچ شباهتی نداره با اون کسی که واقعا هستیم. و این اصلا موضوع اختلالات روانیه. یعنی اگه یه فردی اسکیزوفرنی داره، ادراکش کامل با واقعیت قطعه، مثلا فکر میکنه ناپلئونه، فکر میکنه مثلا الان پادشاهه، فکر میکنه یا هر چیزی، اون شدیدترین حالت هست. یه فرد خودشیفته نمره بالاتری به خودش میده برای هر چیزی. مثلا در یک دانشگاه معمولی درس خونده ولی خودش رو برتر میدونه از اون چیزی که هستش. موارد دیگه هم خودش رو مهمتر نیاز داره بپنداره. یا فردی که پارانوید هستش به همین گونه به همه چیز شک داره و بدبینانه داره نگاه میکنه. یعنی ما با این بخش همه جا کار داریم. این کمک میکنه اون باورهایی که داریم رو، اون باید و این لیست کمک میکنه، اون باید و نباید هایی که داریم رو بازبینی بکنیم و ببینیم که حالا من اصلا چه نقطه ضعفایی دارم. این نقطه شروع توانمند شدنه.
این که بشناسیم، حالا اینجا دیگه مرد و زن نداره، ولی راستش بخواین اینجا تمرکزمون روی خانم هاست توی این پادکست. بذارید بهتون بگم که هول و هوش فکر کنم 20 سال پیش که برای فکرم یا خود بیشتر از 20 سال پیش که برای اولین بار به یک روانشناس مراجعه کردم، او هم از من همینو خواست که یک کاغذ بذار جلوت، خودتو تعریف کن، توانمندیاتو فهرست بکن، بعد برو در واقع ارزیابی بکن، یه خورده یه 2 ساعت بعد دوباره اون کاغذ رو بردار، نگاه بکن، ببین واقعا اینا تو هستی یا نه. من الان 20 و چند سال گذشته از اون روز، ولی هنوز جرئت نکردم این کارو بکنم، چون که بارها و بارها پیش درمانگرهای مختلفی که اگر رفتم، تقریبا همشون مشترک یک چنین خواسته‌ای داشتن. جایی که من خودم رو کمتر فرض میکردم، جایی که خیلی خودم رو بیشتر فرض میکردم، جایی که فکر میکنم اشکال از دیگران هست، اشکال از من نیست، همیشه در واقع انگار نقطه شروع اون کاغذ است که ما باید بشینیم توانمندی خودمون رو بنویسیم. و من ازش تفره رفتم. شاید میترسم از این که بنویسم که من کیم، شاید از این که همیشه آینه همون بخار گرفته و منو دقیقا شفاف نشون نمیده، شاید این رضایتمندی شخصی منه. ولی واقعیت چه بخواین، همونقدر که آینه همون رو باید تمیز کردش و یه دستی کشیدش که شفاف بشه، ما باید راهمون هم روشن بکنیم دیگه، ببینیم میخوایم کجا بریم دیگه. از همین حرفا بگذرم، هی من از خودم هم میگم این وسط، قول میدم توی اپیزودهای بعد کمتر صحبت کنم. ممکنه که خیلی الان بیان کامنت بدن که اگه پادکستی درباره زنان هست، اگه یه متخصص آوردین، تو چرا نشستی هی حرف میزنی، نظریات خودتو میدید. من نظرمو نمیگم، من نظرمو میگم، نظریه نمیدم، دارم سعی میکنم در واقع جریان گفتگو وجود داشته باشه.
ولی مثالایی که دارید میزنین خیلی کمک کننده است. اینکه آدم بتونه در مورد تجربه های فردیش صحبت بکنه اتفاقا خیلی شجاعانه است و من خیلی دوست دارم که ما آدم ها هممون بتونیم این ویژگی رو در خودمون پرورش بدیم. یعنی این رو اتفاقا به بقیه هم پیشنهاد میکنم که بتونن در واقع در موقعیت‌های مختلف و اصلا یکی از ویژگی‌های زن توانمنده که بتونه درباره فکرش و احساسش و تجربه‌هاش بتونه به راحتی صحبت بکنه و نگران این نباشه که آدم‌های دیگه چطور این رو قضاوت میکنن. ببینید وقتی ما به اون لیسته برسیم که میتونه هم تغییر بکنه در طول زندگی، این لیست کمک میکنه که شما از بیرون هر چیزی که دریافت میکنید رو چه تحسین زیادی و اشتباه، چه انتقاد اشتباه دیگه دریافتش نکنید. یعنی میگید خیلی خب، به راحتی تو ذهنتون اینه که این آدم منو نمیشناسه و داره منو اینجوری میبینه. حالا اگر دوست نزدیکتونه میتونید باهاش صحبت کنید، براش توضیح بدید. اگر با شما ارتباطی نداره که اصلا براتون مهم نیست، چیزی شما رو ارزیابی میکنه، ولی این در رفتار شما اثری نمیذاره. شما این مدلی هستید، این میدونید من کیم، چه ویژگی هایی دارم. شما مثلا در مورد خودتون مثال زدید، من یه مثالی یه جایی شنیده بودم که در واقع ما ایرانی ها اینجوری هستیم که انقدر خودافشاگری های درست نداریم که حتی مثلا میخوایم بگیم من دستشویی دارم، من خجالت میکشیم. اگه بگیم من الان گرسنه‌ام، خجالت آور برامون، راحت نیستیم با خودمون. من اینو توی ارتباط عاطفی همیشه برای خانما مثال میزنم، رفتن بیرون و مثلا اون آقا بهشون میگه که خب من گشنه‌ام، مثلا شام بخوریم، میگه که مثلا نه من گشنه‌ام نیست، ولی هست و داره تعارف میکنه. و وقتی که میگیم این یه دروغه، اونجا میگن که آره واقعا، خب وقتی من گرسنمه و دارم دروغ میگم و دارم میگم نیستم، این دروغه. و یکی از اون ویژگی های یکی دیگر از اون ویژگی های زن توانمند اینه که خودشو دروغگو نمیکنه، صادقانه میره جلو در زندگی، چه با خودش چه با دیگران، برای اینکه با اون شفاف بودن و با اون تجربه های خودش راحته. ببینین ما وقتی میگیم فردیت، مثلا تعریف فردیت چیه؟ فردیت یعنی مجموعه از ویژگی های شخصیتی، آرزوها، هدفها، اشتباهها، نقاط تاریک، نقاط ضعف، تمام ترسها، تمام اون ابعاد مختلف وجود شما. و بعد وقتی یک نفر با این فردیت بتونه راحت باشه، میتونه در واقع هماهنگ باشه درونش و بیرونش. شما هر چقدر که بتونید این هماهنگ درونی و بیرونی رو با هم دیگه نزدیکتر کنید، به سلامت روان نزدیکترید. یعنی من اگر الان از یه چیزی خوشم نمیاد، بتونم با اون فرد ارتباط نداشته باشم، یا بتونم حداقل مثلا دیگه لبخند مجبور نکنم خودم رو بهش بزنم که مثلا با این آدم خوش برخورد باشم، لزومی نه. میتونم احترامش رو حفظ بکنم، ولی لازم نیست برم الکی بهش بگم چقدر من از شما خوشم میاد، مثلا چقدر شما برای من قابل تحسینید. نه، اینا همه دور از واقعیته. بنابراین یکی دیگه از اون ویژگی های زن توانمند اینه که واقعیت رو میبینه، در جستجوی واقعیت هستش و با واقعیت سعی میکنه که زندگی بکنه. اینا میتونه در واقع اون فرد کمک بکنه که احساس بهتری داشته باشه. وقتی که شب میخواد بخوابه دیگه هی فکر نمیکنه، تو ذهنش جنگ نیست که از خودش به دور باشه یا از اون در واقع کسی که میخواد باشه. و تعریفش هم در واقع بناست که در نهایت تعریف فردی خودش باشه. با خودش آدم باید بتونه رو راست باشه. و این از کجا شروع میشه؟ از اون استقلال فکریه. ببینین یه مثال خیلی مهمش اینه که توی روانشناسی شما اینقدر ممکنه در باید و نبایدهای خانواده و در تعریفهای خانواده که اصلا دیگه بستری که ما بستر عادی که توش بزرگ میشیم، اینقدر ممکنه غرق بشین که حتی سلیقه خودتون رو ندونید. شما میرید مثلا با پدرتون، مادرتون مثلا لباس میخرید نوجوانی. حالا اینو مثال میزنم، احتمالا در نوجوانی اینجوری ممکن آدم با خانواده بره خرید، بعد لباسه رو میخریم یه خونه، حس خوبی ندارید. مثلا مامانم گفته که اون رنگ مشکی بهت میاد، منم فکر کنم مشکی خوبه، ولی من چرا حالم خوب نیست؟ اینو رصد باید بکنیم. بنابراین حسای ما خیلی مهمه، چون داره به ما اطلاعات مهمی میده در مورد خودمون. بعد برمیگردم فکر میکنم، میبینم که آهان، انگار ته دلم اون آبیه رو من ترجیح همین بودا. کم کم شما میتونید به این نتایج برسین که بفهمید من حقیقی اصلا کی هستم. حالا توانمند هستم یا نیستم، اول باید ببینم کیم، جنسم چیه، چه ویژگی هایی دارم، چه استعدادایی دارم، بعد میخوام حالا ببینم چی میخوام بسازم.
خب پس اجازه بدید که بریم اون لیستمون رو بنویسیم. این پایان در واقع اپیزود شماره 1 منزن هست، منزن توانمند هستش، که یه مشقی هم داریم بریم خودمون رو تعریف بکنیم. میشه بگید که دقیقاً من اون بالا چی بنویسم که بتونم پاسخهای دقیقی زیرش بنویسم و ادامه بدم؟
لیست میتونه در مورد این باشه: کسی که فکر میکنم هستم. میگم فکر میکنم،
یعنی ویژگی مثبت منفی
هر چیزی
ولی کوتاه باید باشه، یعنی دفترچه خاطراتش نکنیم که بخوایم مثلا مفصل بنویسیم، عنوان بندی بکنیم دیگه. مثلا من به خودم میگم من مهربونم. من میدونم که همه اینا، حتی وقتی که شما واژه سلامت روان رو به کار میبرید، اینو نمیدونم درست متوجه شدم یا نه، در رابطه یک طیف صحبت میکنید، میگید که من میتونم یه آدم دارای سلامت روان باشم ولی میتونم هی اینو ارتقا بدم، هی بیشترش بکنم، میتونه در کمینه خود باقی بمونه، یا حتی میتونه برعکس منفی بره، یعنی بره به سمت دور شدن از سلامت روان، یعنی من سلامتم از دست دادم. یعنی ما داریم راجع به طیف صحبت میکنیم هر جایی که راجع به واژه سلامت روان صحبت میکنیم.
بله، اصلا تمام مقیاس ها در روانشناسی دارای طیف هستن. از یه طیفی میتونه در واقع نمره‌ای که فرد در اون تست، حالا تست باید معتبر باشه و تحت یک شرایط خاصی هم اون تست زده شده باشه، ولی اون نمره‌ای که میگیره فرد از یک، در واقع حالا نمره برش بهش میگن، از یه چیزی که بیشتر باشه دیگه میشه مشکل ساز. ممکنه مثلا بگیم که نداره اون چیز رو، یا داره، یا مثلا اختلال دارد یا ندارد. در یه درجه ای از نمرات، در یک بخشی از این طیف که قرار بگیره، ما میتونیم بگیم که این فرد زمینه‌هایی رو داره. ولی بله، سلامت روان هم در واقع داره یک طیف و فاکتورهای مختلفی هستش که این رو تشکیل میده. یعنی نمیتونیم بگیم یه دونه، چند تا ویژگی مختلف از مقیاس مختلف هستش.
متشکرم. دکتر سمانه جهانبخش، روانشناس، در این اپیزود شماره 1 پادکست منزن. گفتم دکتر سمانه جهانبخش چون شما امتحان جامعه رو دادید دیگه میشه بهتون گفت دکتر دیگه، حالا ولی دانشجوی دکتری روانشناسی هستید و روانشناسی هستید که با کلی آدم در ارتباط هستید و در بهبود کیفیت زندگی افراد اثر بخش بشید. ممنونم از شما و بی‌صبرانه خودم منتظرم که به اپیزود شماره 2 برسیم. فعلا برم اون لیست رو بذارم جلوم بنویسم، گرچه این در واقع برای من نیستش، این پادکست برای زنان هستش، برای خانم هاست، ولی منم سعی می‌کنم به قدر خودم برداشت بکنم، دستکم بدونم که چطوری باید به خودم و به دیگران نگاه بکنم، حالا فارغ از جنسیت. خیلی متشکرم.
منم از شما ممنونم و خدافظی می‌کنم از شما و شنوندگان محترم.